امیدوار هستیم بخش دوم برنامه‌های امروز رادیو گفتگو مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. به اتفاق کلیه همکارانم با شما عزیزان و همراهان فرصتی دیگر خداحافظی میکنم. بدرود و خدا نگهدار.
گام دوم انقلاب اینه شناختن ذریت ها و مزیت ها به استفاده از اونها و شناختن فساد ها و رخنه ها و کمبود ها و مشکل ها و سینه سفر کردن برای حل اونها.
میشه اصلی مطلب در نوع نگاه رهبری به انقلاب اسلامی نهفته.
حضرت آقا کدهایی میدن که این کدها نمود علنی واقعیت اون چیزی که در جامعه ما هست.
معتقدن که انقلاب یک موجود زنده ادامه
اینجا دار. ساخت تمدن اسلامی رو رهبر انقلاب مقدمه‌ای برای ظهور دونستن.
از نگاه رهبری تمدن نوین به نوعی نیازمند نسل نوین هم هست.
و این نگاه معلمگونه که رهبر انقلاب دارن نسبت به جامعه و جوانان، هدف این است که در واقع کمک به ماده کنن برای بارهای سنگینی که قراره به دوش بگیرن.
گام دوم انقلاب در آینه دیروز، امروز و فردا می‌ماند.
به ما میگه چی بودیم، چی هستیم و چی باید باشیم.
سیاستنامه
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من احسان خضری خیلی خوشحالم که در خدمت ما هستم با برنامه سیاستنامه ویژه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. برنامه سیاستنامه محصول مشترک پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شبکه رادیویی گفتگو هست. شما عزیزان شنونده میتونید نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 301035 و شماره تماس 2786-1035 با ما در میون بذارید. همچنین شماره ناماشنای 162 روابط عمومی سازمان هم آماده پذیرش دیدگاه‌های شماست. موضوع برنامه امروز ما انقلاب اسلامی و نظریه نظام انقلابی هست. همکارانم این بخش رو آماده کردن، این بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم و گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد.
انقلاب اسلامی و نظریه نظام انقلابی. اینکه انقلابیون دوران مبارزه آنگاه که به قدرت میرسند تا که و به چه میزان به ارزش‌های قیام انقلابی خود پایبند میمانند معیاری برای سنجش نسبت انقلاب بل برآمده از آن است. در علم سیاست میگویند که عصر انقلاب عصر سربرآوردن جنبش، نهضت، ناپایداری و بیقراری است، اما دوران نظام سازی دوران استقرار و تثبیت است و بین این دو شکافی عظیم باید متصور بود. تجربه تاریخی نیز نشان داده که بیشتر انقلاب‌های دنیا یا کست خوردند یا آنکه به نام ضرورت بقا به مرور از آرمان‌های اولیه خود فاصله گرفتند، روندی که آن را اقتضای دولت مدرن می‌خوانند. انقلاب اسلامی ما از این حیث نمونه‌ای متفاوت است. انقلاب در معنای دقیق کلمه امری مستمر و ناظر به نوعی تکامل است و بدین سان تن به توقف و جمود نمی‌دهد. نظام انقلابی بیانیه‌ترین ایده بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بوده که آینه تمام نمای روح و جسم جمهوری اسلامی در گذشته و آینده است. جمهوری اسلامی به آرمان‌های انقلابش یعنی استقلال و آزادی، جمهوریت و معنویت، پیشرفت و عدالت و دفاع از مستضعفان پایبند می‌ماند و از این رو انقلابی است. در این حال به عنوان یک نظام سیاسی اجزا و ارکانی دارد، سیاست گذاری می کند و کارآمدیش را با اهتمام به رتق فتق امورات جامعهش در دستور کار می گذارد.
وقت به شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه سیاستنامه رو می شنوید. در خدمت جناب آقای دکتر محمد محسن شارعی هستیم، عضو هیئت مدیره انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران و کارشناس مجمع جهانی اساتید مسلمان. جناب دکتر شارعی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم و در این ماه مبارک از خداوند متعال میخوام که طاعات و عبادتشون مقبول باشه و انشاءالله که همواره سالم و پیروز باشن.
سپاسگزارم. دیگر کارشناس محترم برنامه جناب آقای رضا زمانی، پژوهشگر و کارشناس مسائل انقلاب اسلامی. جناب زمانی خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. بندم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم و انشالله که طاعت و عبادات همه عزیزان مورد قبول درگاه حضرت حق قرار بگیرد.
بسیار ممنونم. جناب آقای دکتر شارعی، موضوع برنامه ما انقلاب و نظریه نظام انقلابی هست. به نظر میرسه که بنیادی ترین ایده بیانیه گام دوم انقلاب که ما اون رو سیاست نامه تلقی کردیم همین نظریه نظام انقلابی هست، مفهومی که شاید در نگاه نخست به ظاهر پارادوکسیکال به نظر برسه، اون چالش سنتی جمع بین نهضت و نظام. پیشنهاد من این هست که برای ورود به بحث شما ابتدا تصویری از انقلابی بودن رو و انقلابیگری رو ترسیم بفرمایید تا در میان گفتگو وارد بحث نظام و اقتضائات نظام سازی بشیم. بفرمایید.
در رابطه با مفهوم انقلابیگری که می‌خواستم بعد بهش فکر کنیم و به جنبندی برسیم، ابتدا باید چند تا پیش‌فرض رو داشته باشیم که با این پیش‌فرض‌ها ما می‌تونیم به پاسخ‌های مناسب دست پیدا کنیم. اولین پیش‌فرض اینه که اساساً بین انقلابیگری و یک دولت ملی تعارضی وجود نداره. یعنی این تعارضیه که دیگران تعارض برساخته است و بین این که حالا یک دولتی دولت ملی هست و یک دولتی دولت انقلابی هست، ما تعارضی رو نمیتونیم متصور کنیم مگر اینکه برداشت ما از دولت ملی یک برداشت لیبرالی باشه. اما لزوماً اینگونه نیستش که ما بخوایم برای اینکه یک دولت ملی رو ترسیم کنیم بعد بر اساس اندیشه های لیبرالی پیش بریم. مفهوم انقلابیگری هم اگه بخوایم ورود کنیم بعد بیایم ببینیم که اصلا از کی مطرح شده، چرا مطرح شده. شاید تعریفی که من بتونم خودم رو انقلابیگری بیان کنم و میرو تمرکز این هستش که انقلابیگری یعنی کوشش و تلاش برای ایجاد تغییر بنیادین و اون تغییرات بنیادی هم ما میخوایم با سرعت به دست بیاریم، یعنی یک تحول خواهی عمیق در سطح جامعه، چه جامعه داخلی چه جامعه جهانی، و با سرعت زیاد در راستای اهدافی که داریم. اون اهداف هم اهداف الهی هستش، یعنی با توجه به انقلاب اسلامی، با توجه به اینکه بر پایه توحید بوده، بر پایه معنویت بوده، بر پایه عدالت بوده، ما میخواییم یک تحولات عمیقی ایجاد کنیم در راستای رسیدن به توحید، در راستای رسیدن به عدالت، و بانگ این عدالت هم تنها محدود در مرزها نیست بلکه در سراسر جهان هستش. این نوع نگاه که به دنبال ایجاد تغییر بنیادین در مناسبات هستش میشه انقلابیگری. حالا این مناسبات در حوزه‌های مختلف میتونه باشه. در حوزه اقتصادی میتونه پایان دادن به بهره کشی از کارگران و مستضعفین باشه. در حوزه بین‌الملل میتونه به پایان دادن به نگاه سلطه‌گر و استکبار باشه. در حوزه اقتصادی، در حوزه اجتماعی میتونه به پایان دادن به نگاه طبقاتی به مردم باشه. اینکه ارزش انسان‌ها همونطوره که همیشه در قرآن تقواس، اما خب در یک جامعه‌ای که شکل میگیره ارزش ها محورهای دیگه داره. در حوزه فرهنگی میتونه پایان دادن به یک فرهنگ حالا اباحه‌گری باشه. یعنی یه نگاه انقلابیگری نگاهیه که به دنبال تغییرات بنیادینه و این تغییرات بنیادینه میخواد به سرعت به دست بیاره در حوزه های گوناگون. از این نقطه اگه ما ورود کنیم اساسا با دولت ملی در تعارضی قرار نمیگیره. دولت ملی دولت محوریت سرزمینه. دولت انقلابی هم یک محوریت سرزمینی برای خودش میتونه متصور باشه، اما ارزش‌های انقلابی داره در فراسوی مرزهای خودش پیگیری میکنه که حالا انشالله اگر فرصت باشه ما میتونیم بحث حتی صدور انقلاب هم تو ذیل این بحث مطرح کنیم. پس ما باید بدیم عنصر اساسی در نگاه انقلابیگری بر این پایه هستش که ما قصدمون ایجاد تغییرات بنیادین و سریع هست و میخواییم فلش تغییراتمون هم به سوی توحید، عدالت و تبلیغ دین مبین هستش و ایجاد یک برابری در سطح جهانی هستش. حتی این برابری و عدالت که میگم از نگاه مارکسیستی نیست، بلکه یک عدالت و برابری هستش که برخواسته از قرائت‌های اسلامی هستش. فلش تغییرات هم به سو هستش. حالا اگه بخوایم باز ورود کنیم بگیم که آقا خود این مفهوم انقلابیگری آیا میتوند یک اصل دولت ساز باشد، من میتونم بگم که این یک سیاست کلانه که دولت باید پیگیری کنه، یعنی یک سیاست هویتی. اساسا این دولت هویتش در انقلابیگری قرار گرفته، این که بخواد تغییرات بنیادین بده برای حصول به نتایجی که اون نتایج هم نتایج بسیار ارزشمندی هستش و جز سیاست‌های کلانش هست. اساساً از اینجا باید ما وارد این بشیم که خود انقلابیگری موقعی که بخواد رخ بده نیاز چه عناصری هست. بعد عناصری باشن که متحد به مفهوم انقلابیگری باشن. یعنی چی باید متحد به مفهوم انقلابیگری باشن؟ یعنی ما میخوایم یک تحول عمیق در سطح جامعه ایجاد کنیم. این تحولات عمیق با افراد که دل به ثبات‌ها، دل به ساختارها بستن، دل به عناصر بروکراتیک بستن، دل به وضعیت کنونی بستن رخ نمیده، چون انقلابیگری یعنی در تضاد وضعیت کنونیه، چون یک آرمان بزرگ داره و میخواد مدام به اون آرمان بزرگ برسه. یعنی یک شدن، یک سیروریت، اگه بخوایم به صورت دکارتی نگاه کنیم، یک فلسفه شدن قرار داره در این پشت این مفهوم که به دنبال این هستن که این اتفاق بشه، در حال شدن هستن، یک آنگرایی توش نهفته است. برای همین نقطه سکون نداره این انقلابیگری، نقطه سکون نداره، یک حرکت مداومه،
تکاملی هست.
بله، یک حرکت مداومه تکاملی هستش که رسیدن به شرایط ایدئال رو داره بهش قدر رقم میزنه. در این وضعیت که ما بخوایم قرار بگیریم، بعد ببینیم چه کسانی میتونن تو این وضعیت همراهی کنن. آیا کسی که دلبسته وضعیت کنونی هست، به دنبال تغییر نیست، به دنبال این هستش که اون ساختارهای شکل گرفته در طول زمان رو بخواد پیروی کنه، آیا میتونه انقلابیگری باشه؟ به هر حال به لحاظ تاریخی و زمانی در هر ساخت، در هر جامعه، در هر ساخت سیاسی یه سری سنت‌های شکل می‌گیره که خیلی از این سنت‌ها ریشه خودشو از دست داده، تبدیل شده به یک وضعیت بروکراسی، تبدیل شده به یک وضعیت خیلی خشک و زننده. آیا واقعا در این وضعیت هم میتونیم ادامه بدیم یا نه؟ نیازمند این هستیم که پوست اندازه جدید بشیم. به عنوان مثال خیلی از مسائلی که امروز ما نگاه میکنیم کارهای خودشو از دست داده، ولی تبدیل شده به یک سنت، به یک عادت و هیچ ریشه ای هم نداره. حتی خود افرادی هم که امروز دارن انجام میدن، اگه ما ازشون بپرسیم، اذعان میدارن که آقا ما اصلا نمیدونیم برای چی داریم این کارو انجام میدیم، یک عادته. خب مفهوم انقلابیگری با دنبال شالوده شکنی این مسائل هم هست، یعنی به دنبال هستش که این عادت هایی که ریشه های معقول نداره رو با چالش رو برو کنه، با پرسش رو برو کنه، در این پرسش ها و چالش هایی که ایجاد میکنه یک سیر تکاملی رو ایجاد کنه برای رسیدن به نتیجه.
بسیار ممنونم جناب دکتر شارعی. آقای زمانی، تفسیر شما از انقلابیگری و انقلابی بودن چیست؟ قرائت شما از مفهوم انقلابی بودن در اون ترکیب نظام انقلابی چی هست؟ بفرمایید.
خب در بحث پرداختن به بحث انقلابیگری و نظامسازی انقلابی، بنده فکر میکنم که در ابتدا باید به سه مرحله اشاره نمود. مرحله اول این هستش که باید ببینیم در گذشته ما وضعیتی داشتیم که به دنبال تشکیل یک نظام انقلابی و همون انقلاب اسلامی افتادیم. مرحله دوم این هستش که از زمان تشکیل انقلاب اسلامی تا به اکنون وضعیت ما چگونه است. و در مرحله سوم ببینیم که نقشه راه ما و آینده ما برای نظام انقلابی مون چه است. در گذشته حضرت آقا فرمودن در این بیانیه که برای برداشتن گام‌های استوار در آینده باید از گذشته درس بگیریم. خب گذشته ما چه وضعیتی داشته؟ شما ببینید، اولا در گذشته هر چیز علیه ما بود. حضرت آقا در این بیانیه می‌فرمایند هم نظام حاکم بر کشور ما علیه ما بود، یعنی نظامی بود که هم وابسته بود، هم مستبد بود و هم فاسد بود. یک نقطه عطفی در خباست خودش داشت این رژیم پهلوی و اون این بود که این رژیم برخلاف حکومت‌های قبلی توسط خواست اجنبی‌ها بر رأس کار اومد، در حالی که حکومت‌های قبلی اکثرا با شمشیر، زور، جنگ و نبرد خودشون رو به پیروزی رسوندن، اما این رژیم پهلوی با خواست اونها بر رأس کار اومد. علاوه بر این که پس این رژیم علیه ما بود، دولت‌های غربی، دولت‌های اروپایی و آمریکا هم علیه ما بودن و مورد بعدی که علیه جامعه ما و انقلاب ما بود، برنامه نابسامانی داخلی و عقب افتادگی در حوزه علم و فناوری و سیاست و معنویت کشور، اینها هم علیه ما بودن. یعنی چی؟ یعنی دشمنان ما مقاومت جدی رو در این راه برای توسعه ما در حوزه علم و سیاست و معنویت داشتن. خب این یک خلاصه ای از وضعیت گذشته ما. در مرحله دوم که باید ببینیم از انقلاب اسلامی تا به اکنون چه وضعیتی داره. خب مردم ما در گذشته از وضعیت خودشون خسته شده بودن و به دنبال اون استقلال و عزت گم شده خودشون میگشتن. خب این اتفاق با علمداری حضرت امام شروع شد و انقلاب اسلامی انجام شد. خب ممکنه خیلی سوال بپرسن آیا این انقلاب ما یک انقلاب شخصی بود یا یک انقلاب قومی بود یا حتی یک انقلاب سیاسی بود؟ خیر، انقلابی که انجام شد یک انقلابی بود که بر اساس ارزش‌های والای الهی و انسانی شکل گرفت. در این انقلاب ثبات و امنیت پایدار با توجه به اون تهدیدات جدی در کشور و مرزهای کشور تضمین شد. بصیرت سیاسی آحاد مردم به صورت شگفت‌انگیزی ارتقا پیدا کرد. موتور پیشران کشور در عرصه علم و فناوری و زیرساخت‌های اقتصادی متحول شد. خب مرحله سوم هم نقشه راه برای آینده و وضعیت هست. شما ببینید برای اینکه ما یک نظام انقلابی رو داشته باشیم، باید ببینیم اهداف و آرمان‌هایی که در این نظام انقلابی وجود داره چه هست. خب ترسیم کننده این اهداف و آرمان‌ها حضرت امام و مقام معظم رهبری هستند که اونها اهداف و آرمان‌های این انقلاب رو ترسیم کردن. خب برای داشتن یک نظام انقلابی هم باید به سمت اون اهداف و اون آرمان‌ها و اون ارزش‌ها حرکت کرد، وگرنه این نظام انقلابی اگر اون ارزش‌ها و انقلاب‌ها رو به سمتش نریم از ماهیت خودش تهی میشه و از نظام انقلابی به یک نظام عادی تلقی میشه.
بسیار ممنونم جناب دکتر شارعی. در بخش اول فرمایشات حضرت عالی به تفسیر خودتون از مفهوم انقلاب اشاره کردید و اینکه نال تغییرات بنیادین هست. نکته‌ای که وجود داره اینه که برای بعد از انقلاب چه باید کرد؟ گفته میشه که اون تغییرات بنیادین که شما اشاره کردید مربوط به دوران جنبش، قیام، نهضت و انقلاب هست و ناظر به نوعی نفی نظم مستقر یا نظم حاکم هست. اما برای انقلابی ماندن در دوران پسا انقلاب چه کار باید کرد؟ اون جمله معروفی که مردم به خانه هایشان بر میگردن بعد از انقلاب. به نام دولت ملی، به نام اقتضاعات دولت مدرن، من دارم در این بخش از گفتگو وارد بحث نظام میشم. یعنی این چالش در حوزه‌های مختلف ممکنه به ظهور و بروز برسه و جمع بین نظام و انقلاب خیلی دشواره. در متن بیانی رهبر معظم انقلاب ایشون اشاره کرد که دفاع ابدی از نظریه نظام انقلابی. من میخواستم تو این بخش از گفتگو شما وارد بحث دولت سازی و نظام سازی بشید و اینکه دولت سازی و نظام سازی چه ملاحظاتی داره و چه مناسباتی برش حاکم هست. بفرمایید.
باز ما باید برگرد به یک پیشفرزی که این پیشفرز یه پیشفرز مدرنه و اساساً خیلی ارتباط به مفهوم خود دولت نداره. این که ما احساس کنیم که اگر دولت ملی شکل بگیره، حضور مردم، بعد مردم برگردن به خانه هاشون، حضور مردم روزومن کانالیزه شده، روزومن تو شرایط خاصی قرار میگیره، اینها یه سری تعاریفی هستش که تو دوران حزبگرایی و اقتدار پارتی ها، حزب ها خیلی پررنگ بود. در دوران پسا پارتی، در دورانی که امروز هستیم پست پارتی ها، پسا احزاب هستیم، دوباره این مفاهیم عوض شده. واقعا حضور مستمر مردم هستش که میتونه این کانال کشی ها، این وضعیت هایی که وجود داره رو با چالش روبرو کنه و ما رو به نتایج مثبتی برسونه. برای همین من میخوام از این زاویه ورود کنم که اساسا یک دولت وقتی که شکل میگیره به این معنا نیست که مردم باید برگردن به خونه هاشون، مردم نقش نداشته باشه. اتفاقا حضور مردم باید فعالتر باشه، پررنگتر باشه، باید دسترسی به آنها. و اون نکته که در رابطه با تغییر بنیادی من گفتم که انقلابیگری این تغییر بنیادین، برای این تغییر بنیادین یک حالت، یک اتفاق یک شبه نیست، یک اتفاق در شدنه برای رسیدن به کمال مطلوب. یعنی این گونه نیستش که ما امروز یک نظام سیاسی رو منکوب کردیم و حذف کردیم، یک نظام سیاسی تشکیل دادیم، این خواسته خود این در شدنه رخ داده و ما به نتیجه ایدئالمون رسیدیم. نه، اتفاقا یک مسیر، یک سیر برای دستیابی به هدف متعالی. مقام معظم رهبری تقسیم بندی پنجگانه ای کردن به اسم، اگه درست خاطرم باشه، انقلاب اسلامی، حکومت اسلامی،
نظام اسلامی
یا همون حکومت اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی. چیزی که من خدمتون عرض کنم، تو این تقسیم بندی میدید یک حرکت مداوم برای رسیدن به یک تمدنه، بس پایان نداره. اینکه تغییر بنیادین رخ داد به معنای نیستش که با اون چشم‌انداز اطلاعی خودمون دست یافتیم. این حرکت مستمره، یه چشم‌اندازه و این چیز عجیبی نیست. یعنی با یک دولت ملی، با یک دولت که در چارچوب سرزمین شکل گرفته در تعارض نیست. دولت‌های ملی برنامه‌های توسعه دارن، این هم یک شقی از برنامه توسعه میتونه باشه. یعنی ما میخوایم به یک تمدن نوین اسلامی دست پیدا کنیم، این مانند برنامه توسعه است. حالا جنسش از برنامه‌های توسعه‌ای که در کشورهای دیگه رخ میده نیست، ولی همه دولت‌ها یک برنامه یا پیگیری میکنن، یک پروکسسی رو دارن، یک فرایندی رو طی میکنن. در این شرایط یک پروگرام، یک نسخه رو دارن برای رسیدن به نتیجه. حالا نسخه‌ای که این دولت ایران، دولت انقلابی داره، دستیابی به تمدن نوینه، یعنی چشم‌اندازش اینه و یه برنامه خاصی رو برای دستیابی به اون انجام میده. این تعارضی نداره. به نظر من این تعارضی که شکل گرفته بین انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و این که میگویند اساساً با پس از انقلاب اسلامی با شکل‌گیری جمهوری اسلامی نظام انقلابی تبدیل میشه به یک نظام بوروکراتیک محافظه‌کار، این گونه نیست.
تجربه 40 ساله گذشته چه روایتی رو در اختیار ما قرار میده به نظر شما؟
ببینید، در تجربه 40 ساله گذشته ما فراز و فرود داشتیم، یک وضعیت یک دستی رو طی نکردیم. اینکه ما بگیم همش داشتیم به سمت تمدن نوین حرکت میکردیم، نه. اینکه بگیم همش هم داشتیم محافظه‌کاری میکردیم، نه. برها گام‌های برداشته شده، لنگان، افتان، خیزان، گاه سری، گاه کند، یک وضعیت. ولی در مجموع وقتی که بخواید یک چشم‌انداز بالا ببینیم، حرکت به سوی مثبت بوده، به سمت فلش بوده. حالا در این مقاطعی با سرعت بیشتر، در این مقاطعی با سرعت کمتر، در این مقاطعی حتی عقب‌گرد رخ داده. اینگونه نیست. البته ناگفته نماند، اساساً موقعی که ما وارد مرحله استقرار یک نظام سیاسی میشیم، من با مفهوم دولت سازی موافق نیستم. چون دولت سازی، اگه ما دولت رو معنی استیت بگیریم که 4 تا عنصر جمعیت، حکومت، حاکمیت و سرزمین باشه، به زعم من زمان صفویه در ایران دولت سازی رخ داده. ما یک دولت داشتیم زمان، به هر حال با گذر زمان در دوران پهلوی اولم این دولت سازی معنای دقیق تری پیدا کرد، شناسنامه داده شد، فامیلی انتخاب شد، مرزها منظم تر شد. ولی این دولت سازی رخ داده. حالا این در این دولت سازی میخواد یک حکومت جدید بیاد، یک ساختار سیاسی جدید بیاد. همه ساختارهای سیاسی هم با یک چالشی به نام شکلگیری بوروکراسی های زائد روبرو هستن، شکلگیری سنت های غلط روبرو هستن. این چیز عجیبی نیست. و این مفهوم انقلابیگری یعنی که ما مدام بیایم گذشته خودمونم نقد کنیم. این یه چیز، یعنی با اگه موقعی که نگاه میکنیم در تاریخ تمام دولت‌ها با این چالش روبرو بودن، تمام ساختارهای سیاسی که مستقر شدن، یه سری نهادهایی ساخته شد که این نهادها نهادهای زائدی بودن یا نهادهایی بودن که مقطعی کارآمدی داشتن، امروز دیگه زائد هستن، حضورش الزامی نیست. مثلا در دهه 60 ما نهادی داشتیم، نمیدونم نهاد بوده یا نه، ولی یک فرآیندی به نام کوپونیزه شدن بود، تا سیگار و بنزین و چه میدونم همه چیز کوپونی بود، ضرورتش از بین رفت دیگه، خودش هم حذف شد. خیلی از نهادها این گونه هستن. اگر این مفهوم انقلابی گری بود، ما از این زاویه نگاه کنیم که آقا یه سری نهاد، یه سری سازمان، یه سری فرهنگ میاد، مقطعی به کارمون اومده، بعد امروز بعد نقدش کنیم. به نظر من از اونجای ما وارد ورطه محافظه کاری میشیم که جسارت لازم برای حذف این نهادها و فرهنگ ساختارها و سازمانها رو نداریم، و چون نداریم نمیدونیم بعد چی کار کنیم، برای همین دچار تنش میشیم. این در حالی که اتفاق خیلی ساده است. مثلا در سطح جهانی اگه بخوایم مثال بزنیم، خیلی چیز کوچیکم من میخوام مثال بزنم، شرکت ها به جنبندی میرسن که آقا فلان عنصر دیگه به درد ما نمیخوره. مثلا یاهو مسنجر بود دیگه، حذف شد. شرکت یاهو به این جنبندی است که دیگه یاهو مسنجر کارایی نداره، حذف شد. یا بریم خیلی ساده تر، از زمانی که سالها قبل همین تلفن‌های همراه اومد، من می‌خوام مثال عینی بزنم برای شنوندگان عزیزم. یه بحثی بود تو انتقال اطلاعات به اسم مادون قرمز، نمی‌دونم خاطرتون هست یا نه، تلفن‌های همراه داشت، بعضی مدتی کارایشو از دست داد، شیدیت اومد و برنامه‌های جدیدتر اومدش دیگه، کاملا حتی بلوتوث هم بود کارش از دست، چه برسه به مادون قرمز. من می‌خوام بگم موقعی که ما داریم نگاه داریم، دولت‌های برنامه‌ای دارن، دولت انقلاب برنامه‌اش چشم‌انداز سیستم تمدن نوین اسلامیه، بر اساس اون برنامه پیروی میکنه. این که حالا استقرار پیدا کرد، ارزش‌های انقلابیشو از دست میده، من میگم ارزش انقلابی منوط به تخریب نبوده. یک تغییر بنیادی به این معنی است که من ساختمون رو خراب کنم، خب میخواد جاش چی بسازی؟ تغییر بنیادی معطوف به هدفه، معطوف به چشم‌انداز بلند مدته. بعد اگه تمام واقع دولت‌ها موقعی که شکل میگیرن، ساختارهای گوناگون توشون شکل میگیره که بعضیش فاسدن، بعضیش زائدن، اون انقلابیگری اون جسارت میگه که آقا ساختار زائد رو حذف کنید، ساختار فاسد رو حذف کنید، چیزهایی که الکی شکل گرفته یا نه الکی نبوده، مقطعی به کار میومده، الان به کار نمیاد، بذاریم کنار. این خیلی چیز عجیبی نیست. ادغام وزارتخونه ها تو این کشور رخ داده، نهادهای زائد حذف شدن، ادغام حتی بنیادهای ایله خود مقام معظم رهبری شکل گرفته، برای همه این تعارض وجود نداره. این تعارض زمانی قطعیه که ما بگیم موقعی که استقرار ساختاری رخ داد، از همه ارزشاش دست کشید و وارد یک مصلحت اندیشی مطلق شد.
بسیار خوب، بسیار خوب. اون نکته ایست که رهبر معظم انقلاب تو متن بیانیه تحت عنوان این که انقلاب اسلامی همواره دارای انعطاف و آماده تصحیح خطاهای خیش است و به نقدا هم حساسیت مثبت نشون میده. عزیزان شنونده، برنامه سیاستنامه رو میشنوید، ویژه برنامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و برنامه‌ای که موضوعش انقلاب اسلامی و نظریه نظام انقلابی هست. سری به بخش میزنیم، برمیگردیم و بخش دوم گفتگومون رو در خدمت شما خواهیم بود. وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه سیاستنامه رو میشنوید با موضوع انقلاب اسلامی و نظریه نظام انقلابی. در خدمت جناب آقای دکتر محمد محسن شارعی هستیم، عضو هیئت مدیره انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران و کارشناس مجمع جهانی اساتید مسلمان، و جناب آقای رضا زمانی، پژوهشگر و کارشناس مسائل انقلاب. آقای زمانی، ادامه مباحث شما رو میشنویم پیرامون نظام انقلابی و اینکه انقلابی بودن و نظام سازی رو چجوری میشه با هم جمع کرد.
خب، نظام انقلابی به ظاهر در خودش یک پارادوکسی دارد که اگر بخوایم بهش توجه کنیم، نظام انقلابی تشکیل شده از دو عبارت نظام و انقلاب. در نظام متوجه میشیم که از نظم و ثبات میاد کلمه نظام،